کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع الأنوار المحبة العالمية. وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَةِ الْمُرْتَزَوِيَّةِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُ لا العربية ولا جميع ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم كن وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وتمته فيها سبيلا يا ابن الحسن صدا بزنی صاحبتون يا ابن الحسن گی سوی شما در پیچ و تابم یب نظر را چرا یک شب نمی خوابم یا ابن زهر توی ما زندگی سویت اسیرم، از آن تر سمت آخر ز هجرانت ببیرم. یا ابن الحسن ابن حسن، دل من بر سر زلف تو دارد آشیان، چرا شان از ما نمیگیری نشان؟ نمیدانم کجایی، چرا از ما جدا؟ گمانم یا ابن زهرا نجفیا کربلا، نجفیا کربلا یا ابن حسن، یا ابن حسن، عزیزون علی انا انا الخلد ولا تراب ابرز و غیرها ابزی تباب الاجل مولای صاحب الاسر و الزمان. حقیقت عمو جانش عباس ابن علی از سای فرج امام زمان امضا بفرما، باقی مانده امر غیبتش رو بر ما ببخش، موانع ظهور حضرتش رو مرتفع فرما، سلامتی و تعجیل در امر فرجش اجماعا صلواتی عنایت. یکی دیگه از عوامل و حربه های محکم این که امام باطل و پیروانش در مقابل امام حق علم می کنند، عدم حق گویی است، این که حق رو نشناسند. حق رو خوب میشناسند، اما چون حق مثل باطل نیست، باطل ضرره، حق سوده، به خاطر همین به کتمان حق میپردازند. تو بستر جامعه هم همه رو میگیره، باز بر اساس اون اصل اولیه الگو پذیری که در عرایض چند شب من بهش اشاراتی داشتم، عوام تابع عمل خواص میشن، هرچه خواص انجام میدن الگو رو بر میدارن اجراش میکنن. یکی از اونا همینه، کتمان حق. امام حق رو به تنهایی میکشونه. قرآن کریم در آیات ظاهرش اشاره به همین مسئله داره. در تعریف حق فرمودن مطابقت با واقع رو میگن، همسانی، یکسانی، ثبات تعریف حقه. و برعکس باطل به معنای چیزی که هیچ وقت تثبیتی درش وجود نداره. باطل مساوی است با تزلزل، برخلاف حقه. در عینی که تثبیت داره، ثبات داره، حرکت پویا رو هم به بستر جامعه میده. اندیشه حق، افق حق این تعالی رو فراهم میکنه. واژه حق 278 مرتبه در قرآن بیان شده، از نظر کمی هم باز جلوتر از باطله، چون باطل در قرآن 35 مرتبه اومده. خدای متعال در سوره مبارکه رعد آیه 5 یه تشبیه قرآنی بین حق و باطل می‌فرماید: انزل من السماء ماء فصالت عودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدن رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتقاء هلیه او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل. خدای متعال تو این تشبیه میگه آقا حق مثل آب شفافه، باطل کف روی آبه، سرابه. حق مثل فلز محکمه، این آهن استواره. کفی که از ذوب آهن حاصل میشه استواری نداره، با اینکه از حقیقت شیء ثابت میاد بیرون، ولی چون دستخوش تغییر قرار میگیره دیگه اون استحکام رو نداره. بر اساس همین آیه، آیان مفسرین مرحوم علامه علیه الرحمه در تفسیر قیم المیزان چند تا استفاده معنایی کرده که اگه اونها رو تطبیق بدیم با مباحث روز خودمون تو جامعهمون، جایگاه حق و باطل رو کاملا شناسایی میکنیم. لذا حق مداران خوبه که این صفات عالیه که قرآن در مقام تشبیه بیان کرده عنایت بهش داشته باشن که پشت حق را بیفتن. سکوت، کتمان حق، پوشوندن حق جایز نیست. اولین حرفی که قرآن میزنه به مرحوم علامه ازش استنباط کرده از این آیه، میگه آقا حق واقعیت، باطله که پندار خیاله. داره درس میده. هر وقت کنار امام حق قرار گرفتی هیچ وقت خیالاتی نیستی، اندیشه های باطل تو ذهنت نمیاد، پنداری امام حق بارد نمیاره، با واقعیت ها روبروت میکنه. میگه آقا اینجا دین در مقام خطره، بسم الله شمشیر تو بردار، در پرتو حکم جهاد دفاع از دین خدا بکن. این باطله که چون همش در اوهام و خیالات فکر میکنه، میگه حالا معلوم نیست بشود نشود، سعی میکنه باز برای رسیدن به مصالح دنیا احکام الهی رو هم دستخوش تغییر قرار بده. در تعریف دیگه مرحوم علامه علیه رحمه میفرماد حق سودمندی میاره، باطل مضره. حق ثمر بخشه، همونطوری که آب مایه حیاته، حق مایه حیات روح بشره. این مقدمه رو دارم عرض میکنم که بگیم حالا یه عده از این باطل ها چرا میان حق رو میپوشونن، چه دلیلی دارد برای حق پوشی در عالم، چرا باید کتمان کرد حق و حقیقتو. بعد یه نکته هم اگر شد عرض میکنم که ذهنتون از این شبهه هم باز بشه. همونطوری که آب منشأ حرکته، آب منشأ پویاییه، حق هم همینجوره. سود حق اینه که رات میندازه به اون نقطه نهایی تعالی میرسی. و برعکس اون ادهی که در گمراهی باطل به سر میبرن دارن در جا میزنن، فکر میکنن حرکت به جلو دارن، عقبگرد که هست هیچی. گاهی اوقات هم در سر جای خودش انقدر در جا میزنه که قبر خودشو خودش میکنه، گور خودشو خودش میکنه، فکر میکنه پیش رفته. لذا در پرتو حق رشد هست، تعالی هست. در سایه پنداری و خیالی و باطل شما رشد نمیبینی، تعالی نمیبینی. سوم میفرماد حق آرامه. در این آرامش خودش با این سکینه و وقاری که دارد اندیشه پاک خودش رو برای نسل‌های آگاه کاملا ارائه میده و برعکس باطله که جنجالیه و سر موج سواره. شما نگاه کنید ابی عبدالله در سلام الله علیه در کارزار کربلا یک دفعه سراغ ندارید یکی از عناصر باطل رو به درک واصل کرد کرده باشد، خودش یا اصحابش، بعد ابی عبدالله مثل اونا هلهله بکنه؟ سراغ دارید؟ سکوتی معنادار، وقار و سکینه پایدار. تمام مردان الهی این بودن، تو جنگای پیغمبرش هم میبینید. اگر هم قرار است تشویقی در این امر بشه به کلمت الحق لا اله الا الله و الله اکبر، تکبیر و تحلیل متصله، نه هلهله کردن که عمل باطله. باطل حجابه، علت دوام میپوشونه، مجبورم هست بپوشونه، چون اگه در مقابل تلالو نور حق قرار بگیره چیزی از خودش نداره. با کج‌فهمی ها، با ناپاکی ها، با اندیشه های غلط به سرعت می پوشونه. هی پوشش رو پوشش، پوشش رو پوشش، تعالی حاصل نمی کنه. چون اهل حجابه سوار جهل مردم میشه. چون اهل پوشوندنه راحت تغییر رویه در اندیشه جاهلان جامعه میاره. حق آرامه، حق بدون هیچ سر و صدایی اندیشه حقیقی خودش رو جلوه‌گر میشه، بیان میکنه و در این حال اهلیتی برای حجاب نمیبینه. اینقدر شفاف امیرالمومنین صلوات الله علیه که در مقابل اندیشه باطل معاویه خیلی آرام و باوقار، اون هی سر صدا میکنه، دست و پا میزنه تو باطل خودش، یه روز صفین رو علم میکنه، یه روز جمل رو علم میکنه، یه روز نهروان رو علم میکنه. و جالبه که امام حق در برخورد با تمام این فتنگری ها و باطل پنداری های امت از روش عاقلانه خودش عدول نکرده. حق عقل گراست، حق گویان صاحب تعقلن. بعد تدبیر صحیح هم میکنه، چون آرامه، قدرت تفکر داره، قدرت اندیشه داره، میتونه درست تصمیم گیری بکنه، حرکت تندی ارائه نمیده. در همین فاجعه منا حرکت مدبرانه امام حق رو در مقابل امام باطل دیدید. اون چون چیزی نداره، دستش به خون پاکان آلوده است، چقدر فریاد کرد، چقدر اصحابش رو به این ور و اون ور زد، نه ما نبودیم، ما نکردیم، اتهامای ناروا تا حدی جلو رفتن که گفتن کشور ما به عنوان این که چون ام القرای تشیعه قصد تخریب حاکمیت داشته، اون یکی داد میزنه آقا قصد اینو داشتی بیای حکومت ما رو تغییر بدی. ولی برخورد یک فقیه متعله آگاه بصیر جامع از نسل پاک امیرالمومنین صلوات الله علیه، دیدید چقدر با آرامش و اقتدار. حق مقتدره، حق مقتدره، زیاد سر صدا بکنیم سرسختانه باید برخورد میکنیم. ورق برگشت. برگردم به عقب، خودتون در تطبیقهای مصادیق استنباط کنید. تو صفین وقتی معامیه دید اندیشه پر از سیاست و کیاست علی ابن ابی طالب داره جنگ و به نفع علی بر میگردونه، سرلشکرهایی مثل حجر ابن عدی، مثل مالک، شیبانی ها، رشید حجری ها، اینا هم کنار علی وایستادن. تسلیم امام حق، ذره تکلمه نمی زنن، ذره تبصره نمی نویسن، چون به اون اقتدار و آرامش و سکینه حق ایمان دارن، به واقعیت حق معتقدن، اصلا به خودش جرأت نمیده بیاد کنارش بشینه بگه آقا به نظر میرسد این کار را بکن یا نکن. اون میدونه، به تعبیر خودمونی اگر علی ساربونه بلده شطور کجا بخونه. این بر همش آرامشه. حالا داره تو لشکرش هم امثال زبیرها و چه میدونم پسر زلجوشنها، اونا چون باطلگرا بودن، چون با حجاب اومده بودن، رو موج سوار شده بودن، پوشالی و چنجالی اومده بودن کنار امام حق قرار گرفته بودن، بلکه یه سودی از یه آقا ببرن، حلقه بهشون تنگ شد. از اون برون نقطه مقابل رو نگاه میکنی، عمرو عاص ملعونی که حاضر شد، ببینید هیچ عاقلی دست به این عمل نمیزنه الا این که خلاصه خبس باطن داشته باشه یا خلط رحم مادر، از این دو حال خارج نیست، رحم مادرش خاک شیشه داشت. کدوم آدم عاقل این کار رو میکنه؟ خب علی وایستاده داره حق رو میگه، مردی با حق وایستا به جنگ، اندیشه داری، حرفی داری برای گفتن، بیا وسط. عورت مکشوف کردن وسط بازار جنگ صفین چیو میرسون؟ جزی که بگی من از بنیان کجم. امیرالمومنین هم آروم از کنارش گذشت. گاهی اوقات دیدی آدم یه سگ پاچگیر میاد هم میخواد پاچت بگیره، دو بار بهت حمله کرد، بار سوم میگی چخه، یه نهیب بهش میزنی میره عقب. باور کنید امیرالمومنین هم با یه نگاه بهش گفت چخه، که خودش گفت، گفت نگاه غضب‌آلود علی که عین الله ناظر بود و من منتظر ید اللهی او بودم بر زمین صفین، کاری به سرم کرد که همین عورت مکشوف ختم به زرد کردن شد. یه تیکش نخواست زب بکنید نکنید، من عوامی تاریخ تحلیل میکنم. بعدم اومد به معاویه گفت بابا با این علی نمیشه کنار، باطل آرامه، باطل جنجالیه، کارهای غیر عقلایی میکنه، حق که آرومه. دست به موج سواریشون خوبه. خیلی جالبه، علامه علیه رحمه در پنجمین تفسیرش از این آیه میگه که بابا باطل همیشه مدیون حق بوده. اگر همون روز در صفین امیرالمومنین شمشیر قداری خودش رو بر گردن یه صفاکی مثل عمرو عاص میذاشت، مردم بعد دیگه راحت میشدن، میگفتن رو باطل سوار میشیم، از عمرو عاص هم الگو گرفتیم، فوقش عورت مکشوف میکنیم و گردن میدیم، ولی بذار پای باطل وایسیم، شراب بخوریم و عرق بخوریم و زنا بکنیم و. ولی اندیشه آرام حتی باطل رو مدیون حق کرد، همیشه زیر دین حق. و ششمین تعریف از این آیه میگه باطل در چهره های مختلف جلوه میکنه. حالا چرا اصلا کتمان حق؟ میخوام این سوال رو جواب بدم. آیا حق و هر جا باید گفت؟ ما که دشمن و متهمه به کتمان میکنیم، آیا خودمون در برخورد این مبانی حق باید چجوری باشیم؟ ببینید آیان، اگر آدم تابع امر امام حق هست، باید تمام جمعی شؤون رو در تابعیت داشته باشه. این کار انقدر ظریفه، انقدر لبه تیغ هست، عنایت کنید تو دو سه دقیقه، انقدر این کار، از قدیم گفتن بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ 4 انگشت. انقدر ظریفه که به صورت افراد فردی قدرت تصمیم گیریشو انسانهای عادی ندارند. این باید یک کسی که متصل به مکتب وحیه یا در عصر غیبت تمام مفاهیم وحی رو و تمام اون چه که ائمه هدا به عنوان امامان هدایتگر برای ما برمغان آوردن ادراک کرده باشه، که اسم این ادراک رو ما میذاریم اجتهاد، در کنار این اجتهاد شجاعت، تدبیر، اقتدار، سیاست مدون، همه اینها رو میریزه تنگش، یک کپسول محکم قدرتمند تصمیم عقلایی میگیره، گفت حق و بگو، خب بگو، گفت عنوان نکن، خب نکن، مصلحت رو میداند، تشخیص با اونه، برم بمون نخوره، خب خدا لطف کرده به یکی بیشتر از من میفهمه، عقلم میگه دنبال این را بیوف. چرا این چوبلا چرخ میذاریم؟ چرا این مقابله میکنیم؟ چرا این بلند میشی میگیم نه تو نمیفهمی و من میفهمم؟ بعدم آب با آسیا به دشمن میریزی؟ نتیجهش این میشه که دست به فحاشی و تندگویی و زشتگویی و خطرات معقباتی که دارید میبینید بستر جامعه رو میگیره. تسلیم بودن در مقابل امام حق خیلی مهمه، اونم در همه شؤون. باور کنید اگر امیرالمومنین در صفین به مالک میگه مالک، البته امام کاری نمیکنه خلاف عقل و شرع، در مثل مناقشه نیست ولی تقریب ذهن دارم عرض میکنم، اگر میفرمود مالک برو جلوی اینا شارگت بزن، میزد، نه به عقلش رجوع میکرد، نه به مستندات وحی رجوع میکرد، نه به سنت رسول نگاه میکرد، چون میدونست علی ابن ابی طالب حرفی که داره میزنه دقیقاً روی مسیر مستقیم حق داره حرکت میکنه. الله وکیلی، سوال، تو عصر غیبت چند درصد ما پای این اندیشه و عمل وایسادیم؟ ها؟ باید بیاد سینه رو ستب بکنه، از یه خطکشی زشت خیابانی محکومش میکنیم، از یه ترافیک محکومش بکنیم تا برو بالا، بعدم سینه‌اش ستب کنه بیاد بگه آقا راه اینه، چاه اینه، اینجوری باشین، اینجوری باشین، اینجوری باشین، یه دل احساسی فریاد با محمدا بزن تو سر و صورت، ای وای ای وای ای وای، بعد وقت مردانگی عمل میشه تای صندوق خونه. وایسا باره که یه نفر نباید بکشه. اتفاقا اینو پیروی های غلط، اینو افراط کاری ها، این افراط تفریط ها سبب شده که نتونه حق درخشندگی خودشو داشته باشه یا یه تنه حق خودشو معرفی بکنه. معاذد میخواد، معاون میخواد. امیرالمومنین کیف میکنه یکی مثل عمار داره مردونه پاش وایساده. صاحبمون بیاد اینجوری، ما داریم در بستر زمان غیبت امتحانا رو پس میدیم دیگه. تو رو به حضرت عباس دهن باز نکنیم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدای پیغمبر نیست، امامت نیست، چه خاکی به سرم، لطفشو تموم کرده سرمون. خب اینها دیگه دارید حاکمیت های باطل رو تو دنیا میبینید، میره تو کشور مثل امریکا و صهیونیستی و اونوری میلیارد میلیارد هزینه میکنه برای مرضیات نفسانیش، متهم هم میشه توی کشور. و یکم تطبیق بدیم، یکم انصاف بدیم، یکم غیرت داشته باشیم. نهیم الکی هی بنویسیم بگیم بله تو نمیفهمی، ما فهمیدیم، به نظر میرسد اندیشه تو یک اندیشه جاهلیست، افرادگرایانه است، از این واژه های منور الفکری. اینا حقو میپوشونه. اگر گفت بگو، بگو چشم، گفت نگو، بگو چشم. عادت کنید به چشم گفتن تو عصر غیبت، که صاحبتون اومد بامبولک جلوش در نه. حالا چه عواملی سبب کتمان حق میشه؟ عرض خواهم کرد. نمیدیم چی ابی عبدالله کنار هر کشته می اومد یه رفتار خاصی از خودش نشون میده. کنار علی اکبر به کیفیتی، علی بن الاصغر به کیفیتی، قاسم به کیفیتی، اصحاب به کیفیتی. اما وقتی کنار بدن عباس ابن علی آمد، سه تا حال بهش دست داد. اول فبهت علیه السلام، سر جاش خشکش زد، مات و مبهوت ماند. دلیلش رو عرض میکنم. دوم بان انکسار فی وجه الحسین، رنگ از صورتش پرید. در مرحله سوم فصرخ صرخه شدید و بلند بلند فریاد زد زمین کربلا. نوشتن جوری ابی عبدالله ناله میزد که و بکا کل عدو و صدیق، دوست و دشمن به حالش گریه کردند. میدونید چرا؟ فنظر الحسین الى جسمان اخیک مذرجون، رسید کنار بدنی که از هم پاشیده شده بود. حق داشت بهتش بزنه. خدا قسمتتون کنه سرداب آقا قمر بنی هاشم رو زیارت کنید، بعد میفهمید حد هیبت وجودی عباس به چقدر تقلیل پیدا کرد. کل قبر عباس ابن علی چهار تا خشته، این توفیق رو داشتم دیدم، چهار تا خشت اندازه این سر منبر تا این سر منبر، بیشتر نیست. و وقتی رسید بالا سرش، خدا بدن برادرم چرا انقدر متلاشی شده؟ مفید می نویسه که بدن عباس، این که وقتی گفت اخی ادرک اخاک، اول ندای عباس بود. امام حسین وقتی رسید، این حرومزاده ها به بدن عباس اسبم دوونده بودن، دست بریده، تیر میان چشم، بدن آسیب دیده، به رأس برادر نگاه کرد. ففلق حامتهو، عرب از این شکاف وسط پیشونی تا این بلندای رأس که محل رستنگاهه، بلندای پیشانی، و میگه حامه. فلقرم نمیدونم رفتید انجام دادید دیدید، زنها وقتی میخوان نبات رو تو هاون بکوبن، دو تا ضربه که میزنه این نبات حالت نرم میشه. فلقه یعنی اون حق داش بهت زده بشه، حق داش جیغ بزنه، حق داش رنگ از رخسارش بپره. عبارت مقتل میگه ولم یحمله جسمان شریف لشدت جرحهی که انثاخن، هر کاری کرد از شدت جراحات نمیتونست این بدن رو جمع کنه. انثاخ یعنی تسبیح از هم جدا شده، مثل دانه های تسبیح بدن عباسش رو زمین بود. خدا یه تنه چجور این بدن رو جمع کنم؟ مستعسل مستعسل، از اون برم دارن کف میزنن، هل هله میکنن، به عشق چشمش دارن میخندن.